بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف ادعا کرد در این ضابط ثانی که شیء غائب رو ما از طریق مثال و صورت می‌شناسیم. و اگر صورتی نباشد ما به شیء غائب عالم نمی‌شویم. برای این مدعا استدلال کرد. استدلالش این بود که ما بالوجدان قبل از علم حالتی داریم و بعد از علم حالت دیگر داریم. این دو تا حالت با هم تفاوت میکنند. اگر صورتی برای ما حاصل نشود باید حالت بعد از علممون با حالت قبل از علممون مساوی باشه. و چون بالوجدان این دو حالت مساوی نیستند، ما بعد از علم حالتی غیر از حالت قبل از علم داریم، کشف میکنیم که بعد از علم برای ما صورتی حاصل شده، صورتی که قبل از علم حاصل نبوده. این استدلال ایشون. بعد مستشکل برای این استدلال دو تا اشکال کرد. گفت ما قبول داریم که حالت بعد از علم با حالت قبل از علم فرق میکنه، ولی قبول ندارم که تفاوت به وسیله پیدایش صورت باشه، بلکه ممکن است تفاوت به این باشد که بعد از علم علم اشراقی حاصل میشه، اضافه اشراقی حاصل میشه، در حالی که قبل از حصول علم این اضافه حاصل نبود. احتمال دومی داد و گفت ممکنه که قبل از علم حالتی در ما موجود بوده که بعد از علم اون حالت زائل میشه. مثلا جهل به انسان داشتیم، با پیدایش علم به انسان اون جهل به انسان ظاهر میشه. جهل مثلا فرض کنید به شجر داشتیم، با پیدایش علم به شجر اون جهل به شجر ظاهر میشه و هرچند. پس اتفاقی میفتد بعد از علم که این اتفاق قبل از علم نبوده. بنابراین بین حالت بعد از علم و حالت قبل از علم فرق هست، همونطور که شما مستدل گفتید، ولی لزومی نداره که این فرق به حصول صورت باشد، بلکه ممکن است به زوال امری که قبلا موجود بوده باشد. خب ما احتمال اول ایشون رو جواب دادیم، جلسه گذشته تصدیقم کردیم، تمام شد. احتمال دوم ایشون رو میخوام جواب بدیم. احتمال دوم رو به این صورت جواب بدیم. مسلم اون صورتی که به توسط این علم زائل، اون امری که به توسط این علم زائل می شود غیر از اون امری که به توسط علم دیگر زائل می شود. مثلا فرض کنید که با علم به انسان جهل به انسان زائل می شه، با علم به شجر جهل به انسان زائل نمی شه، یه چیز دیگری که مثلا جهل به شجر زائل می شه. ولی اگر بخواد جهل به انسان زائل بشه، علم به انسان با علم به شجر میشن یکی، چون هر دو زائل کننده جهل به انسان هم و برای ما علم به انسان رو درست میکنه، در حالی که بلوشتن علم به انسان با علم به شجر فرق میکنه. پس زوالی هم که بر اثر این دو علم پیدا میشه باید فرق کنن، یعنی با دو علم دو زوال حاصل میشه. و توضیح بهترش اینه که بگیم در نفس ما دو تا جهل بوده که مخالف همند و این دو تا جهل وسیله دو تا علم برطرف شد. خب اگر من 10 تا علم کسب کنم، معلوم میشه که 10 تا جهل در باطن من بوده و من با این علم های اکتسابی اون 10 تا جهل رو از بین بردم. من چقدر علم میتونم در مدت عمرم کسب کنم؟ چقدر میتونم کسب کنم؟ بی نهایت. حالا ممکنه بالفعل کسب نکنم، ولی بی‌نهایت قدرت دارم که علم کسب کنم. خیلی از انسان‌هایی هم که به درجات عالی می‌رسن به علم بی‌نهایت دست پیدا می‌کنن. خب اگر با هر دونه علمی باید یه چیزی که در نفس من است برطرف شود، با بی‌نهایت علم باید بی‌نهایت امری که در نفس من است. و چون من قوه دارم که علمهای بی نهایت کسب کنم، این تیکر دقت کنید، چون قوه دارم که علوم بی نهایت کسب کنم، معلوم میشه در نفس من امور بی نهایتی منتظر هستن که زائل میشن. ولی ممکنه من همه رو نتونم زائل کنم، ولی الان فعلا امور بی نهایت در نفس من هست، با هر علمی یکی از این امور بی نهایت زائل میشه. اگر من موفق شدم که علوم بی نهایت بالفعلی پیدا کنم، تمام این امور بی نهایتی که قبل از علم حاصلن همه دایر میشه. اما اگر نتونستم، بعضی دایر میشن بعضی میمونن. اونایی که تونستم علمشون رو کسب کنم دایر میشن، اونایی هم که نتونستم علمشون رو کسب کنم دایر میشن. علی‌هر حال مشکل اینه که در نفس من قبل از وصول علم باید امور بی نهایتی باشه که من با شروع علم هر یک از اینا رو به تدریج دایر کنم. ولی آیا می شود امور بی نهایت در نفس انسان باشد؟ گفتن اگر امور بی نهایتی باشد که ترتب بینشون نباشه، وجود خارجیش یا وجود نفسیش اشکالی نداره. در خارج ممکن امور بی نهایتی باشد، مثل سنگ های زیادی که تو بیابونن، چه شاید در حد بی نهایت باشن، قابل شمارش نباشن، ولی چون بر هم ترتبی ندارن اشکالی پیش نمیاد. یا در ذهن من ممکنه مثلا فرض اموری باشم که ترتبی بینشون نباشه، در اون حالت باز مشکلی پیش نمیاد. ولی این اموری که در نفس من هستن و با علم برطرف میشن، اینا با هم ترتب دارن. شاهدش هم اینه که اولا من باید به حیوان عالم بشم تا یه چیزی زائل شود، بعدا به ناطق عالم بشم، بعد به توسط این دوتا به انسان عالم بشم. علم به انسان متوقف است بر علم به حیوان اولا و علم به ناطق ثانیا. تصورات اقتصادی همه از همدیگه گرفته میشن، نه از ماقبل خودشون گرفته میشن تا برسیم به بدیهیات. پس بین علوم تصوری ترتبه، یعنی ممکنه یک علمی و از علم دیگر مترتب باشه، علم دیگر و از دیگری مترتب باشه. من به تدریج این علمها رو باید کسب کنم تا به اون آخرین علم برسم. خب پس به تدریج باید این اموری جهلهایی هم که در نفس من هم همه با هم مترتب باشه، در تصدیق هم همینجور. پس امور بی نهایتی در نفس من قبل از حصول علم موجودند که بینشون ترتبه و در جای خودش گفته شده وجود امور بی نهایتی که ترتب دارن محال است، چه در خارج چه در خارج، چون نقطه‌ای به تسلسل میشه. تسلسل محال همینه که امور بی نهایتی موجود باشد و ترتبه. الان هم ثابت شد اگر من بخواهم با هر علمی چیزی رو از نفس خودم زائل کنم، چون به علوم بی نهایت قادرم، باید امور بی نهایتی هم در نفس من باشند تا من با این علوم بی نهایت بتونم اون امور بی نهایت رو ظاهر کنم. و اون امور بی نهایتی که در نفس من هستن بالفعل درسته، من علم رو، علم بی نهایت رو بالقوه میتونم تحصیل کنم، ولی اون اموری که در نفس من هم بالفعل هستن، هر کدوم رو تونستم برطرف میکنم، هر کدوم رو نتونستم همچنان میبینم. اونا دیگه بالقوه نیستن، اونا بالفعل هم که هر کدوم از این علمهای بالقوه بالفعل شد، یکی از اون بالفعل هایی رو که در نفس من هم زایل میکنم. خب همه موجودن در نفس من، همه هم بالفعل موجودن، ترتب هم بینشون هست، همون وضعی که در تسلسل هست در این امور موجود در نفس من هم هست. و این باعث اون استحاله ایسی در تفسیر گفتیم. پس این تصویری که شما کردید برای تفاوت حالت بعد از علم با حالت قبل از علم، و گفتید حالت بعد از علم باعث می شود که اون چه که من قبل از علم داشتم زائل بشه، این تصویر شما منتهی شد به محالیتی که ما در تفسیر داریم. و چون منتهی به محال شد، خودش محاله، چون مستلزم محضوم شد، خودش محال است و محضوم داره. از اون تصویری که شما شده این تصویر محصول داره. این هم جواب داره.
من مورد خود علم اگر این جزمه تبدیل به گل میشه پرد کنه همش بزنید، بعدم تصویر لازم
دیگه اگه تبدیل به این میشه
تصویر لازم دیگه این جزمه بری جاش گل میشه تصویر لازم دیگه
بله.
خود ما در عقل اول تمام مرور
تا ببینید در علوم اونی که ما داریم ترتب موجود شده، ولی بعد دیگه به این ترتب احتیاجی نداریم. حالا که علت معلومی نیست، این سوال خوبی بود. شما می‌فرمایید که اگر علوم، اگر اون امور با هم ترتب داشته باشند، خب علوم من با ترتب حاصل شده. بعد که من علوم بی نهایت رو اگر تونستم کسب کردم، باز امور بی نهایت مترتب رو در خودم دارم. آیا این اشکال نداره؟ خب عقل اول یا عقول دیگر همین علوم رو دارن مترتبن و اونجا هم تسلسل باید لازم به درهایی که اشکال نیست. اولا در عقول ترتب نیست، چون اینها علمشون رو از علم دیگه نگرفتن. از اول به هر چی که میتونستن عالم باشن عالم هست، و هر چی هم که قدرت علمشو نداشتن تا آخر از اول جاهل بودن تا آخر جاهل هست اگر باشه. علاوه بر اصلا ترتب در اونجا نیست، یعنی علوم در عقول یک باره حاصل می شود، یعنی با حصول ذات حاصل می شود، اینو ترتبی نیست. ثانیاً بر فرض که ترتب باشد چنانچه در ما هست، این ترتب باقی نمی بود. هر علمی موعد شده بود برای علم دیگر. بعد از این که من علم دیگر رو به دست آوردم، اون علم دیگر درست از علم قبلی حاصل شد، ولی الان دیگه مترتب نیست. به صورتی که اگر علم قبلی از نزد، این علم جدید از علم نمی شود. دیگه شما انسان میشناسید، ولی اون واقعی ها رو الان در ذهنتون نباشه، حاضر نداشته باشید. البته غافل محض از اون نمیتونید بشید، یعنی غافل محض شدی از انسان هم غافل میشید، ولی به اونا توجه تام ندارید، ولی انسان توجهتون هست. پس در علوم در چسبشون ترتب هست، ولی در وقتی که باقیان ترتبی دیگه بینشون نیست. به خصوص بنابر قول کسانی که میگن به امور متعدد علم واحد داریم، یعنی این نفس من یک اشراق دارد و با همین اشراق این معلوماتی که در حیطش هستند و لایق هست که اون معلوماتی داشته باشه همه باشند. وقتی اختلاف در مسئله در این کلام مطرح شده که علم متعدد میشه یا واحد، در فلسفه اینو تحلیل مطرح نکردن، ولی خب لابلای حرفاشون هست، یه فصل مستقل براش ندارن، ولی در کلام هست. در کلام که آیا به امور متعدد، علوم متعدد تعلق میگیره یا علم واحد؟ نوعا میگن علوم متعدد، امور متعدد علوم متعدد بدن. ولی اگر ما مثلا فرض کنید که بتونیم ثابت کنیم که نفس ما نور واحده و با همین نور واحد تمام آنچه که در حیطش هستند روشن میکنه، یک علم برای همینه کافی، دیگه ترتب از علم نیست. ولو به تدریج آمدن، یعنی در وقت بقا دیگه ترتب نیست. وقت ترتبی که بین جهالات، یه جوابی دیگه میتونم، ترتبی که بین جهالات غیر از ترتبی که بین علومه، همونطور که اصلاً در علوم هر علم قبلی موعد است برای علم بعدی، زیرا که ما معتقدیم که علم رو خدا افاده میکنه یا معلم، هر چی هست، البته آخرین معلم خداست. پس بنابراین بعد از اینکه من موعدها رو و شرایط رو جمع کردم، خدا علم رو افاده میکنه. افاده علم از جانب این علت، یعنی علت همه علوم ما واجب تعالی است. اینطور نیستش که یه علم ما علتی داشته باشد، علم دیگر علت دیگری داشته باشه که مترتب بر اون علت اولی باشد. ترتب بین علوم به این صورت نیست. یه علت بیشتر برای علوم ما وجود نداره و اون علت عبارت از عقل فعاله و در نهایت عبارت از واجب تعالی. یک علت هست که این علوم رو به ما میده، اینایی که مترتبن اینا معدن، یعنی صغرا و کبرا معده برای پیدا شدن نتیجه، جنس و فصل معده برای پیدا شدن، برای معلوم شدن معرف، این همه موعدن. بعد از اینکه این موعدات حاصل می شود، حفاظت از جانب معلم صورت می گیرد. این معلم در این علم هم حفاظت می کنه، همین معلم در علم دیگه حفاظت می کنه. علل مترتبه ما نداریم، ولی موعدات داریم و موعدات هم ترتب داشته باشن اشکال پیش نمیاد. اما در جهالات ترتب هست، در جهالات ترتب هست، یعنی مجهول بودن فرض کنید انسان به خاطر مجهول بودن حیوان و ناطق، یعنی جهلی که من به انسان دارم علتش عقل خارجی و معلم و اینا نیست، علتش جهل من به حیوان و ناطق. جهلم به حیوان و ناطق باعثش و علتش جهل من مثلا به جسم نامی و حساس و متعلقه برده به هاش اساس. تا بریم جلو میبینید که هر جهلی مترتب است بر جهلی، جهل دیگه باز مترتب است بر جهل قبل از خودش و هاش اساس. یکی از این جهلها اگر از بین بره مادر خودش رو علم میکنه. ولی این همه جهلها رو هم انبارند، همواران به این معنا که بر هم متوقفند. به این صورت چه کردن؟ چرا من جاهلم به انسان؟ چون جاهلم به حیوان و ناطق. خب اگر حیوان ناطق رو میشناختم که جاهل انسان نبود. چرا جاهلم به حیوان یا چرا جاهلم به ناطق؟ به خاطر اینکه جنس فصل حیوان رو نمیشناسم. یا جنس فصل ناطق، البته ناطق چون فصل جنس فصل نداره، فرض اگه جنس فصل باشه. چرا به ناطق جاهلم؟ به خاطر اینکه مثلا علتی داره، علتش اینه که مثلا اشراق نشده چون بسیطه بنابرای قول اینا، یا فرض کنید صورتی باید در ذهن من بیاد صورتش نیمده. علی حال همه اینا که توجه میکنید هر جهلی مترتب است بر جهل قبل از خودش و حاشیه. پس در جهلها ترتب هست، در علما ترتب نیست، ترتب موعد رو داریم در علم. بنابراین اگر علمها جمع بشن اجتماع امور بی‌نهایت مترتبه حاصل نمیشه، ولی از اجتماع اون جهل ها اجتماع امور بی نهایت مترتب حاصل میشه. چرا ما نمیدونیم؟ بله در این مثالی که داریم میزنیم چون مشخصه که ما علممون از کجا استنباط میکنیم به یه جشن میسیم تموم میشه. یا مثلا فرض کنیم در کسبیات وقتی به بدیهیات رسیدیم منتهی میشه. در این جور مثالا درست، ولی این نهایت ما علم میخوام تحصیل کنیم. این علما اگه به هم مرتبط باشن که بعدش ممکنه مرتبط باشن ارتباطات شما چشم نکنن که وقتی که بعدی به هم مرتبط باشن وقتی مشکل میشه. البته اینو ما نمیتونیم خیلی صاف اثباتش کنیم، ولی هست اینجا این امور بی نهایت جهان امور بی نهایتی باید مترتب باشن. چون ببینید حالا من مثال به جهل زدم اون که خود مستشکل که نگفت جهل، خب یه امری زائد میشه. این که کرم دقت بکنید که مشکل با همین نقطه که عرض میکنم حل میشه. امور بی‌نهایتی در ذهن من باید باشد که این علوم بیان اون امور بی‌نهایت رو ازاله کنند. علوم چطوری ازاله میکنه؟ یک علم که میاد یک امر رو ظاهر میکنه، حالا هر چی از اون هم جهل هر چی هست. علم بعدی که میاد امر بعدی رو ظاهر میکنه و حاشدا از زبا از این که علم به تدریج میاد معلوم میشه اون جهلان به اون امری که اونجاست به تدریج ظاهر میشه. پس اون امور روی هم مترتبند که این علم ها به تدریج از پایه اینا سست میکنه. مثلا فرض کنید که 20 تا امر رو هم مترتبند، این علم اول که میاد اون اولی رو ظاهر میکنه، علم دوم دومی رو ظاهر میکنه، علم بیستم هم بیستمی رو ظاهر میکنه. خب اگر بی نهایت علم به تدریج بخواد بیاد، چون به تدریج میاد حتما باید به تدریج هم ظاهر کنه. اگر بخواد به تدریج ظاهر کنه معلوم میشه اونا با هم هست، رو هم هست. اون امور حالا هر چی هستن جهلنی هستن روی هم قرار گرفتن که هر علمی که میاد یکی از اونا رو از این میبره، علم بعدی که میاد بعدی رو از این گرفت. بعدی یعنی چی؟ بعدی یعنی یه قبلی داریم یه بعدی داریم، اون بعدی بر قبلی متعلقه. این ترتیب رو اگه بگیم مشکل باز حل میشه.
اگر
یه تامل
داشته
باشه
اما اولی که معلوم
شد
تو آخر
بر
همش معلوم
باشه؟ نه، به اون صورت نیست، به این صورت نیست که اینجور ارتباطی با هم داشته باشه. ببینید به تدریج ما داریم این امور رو به تدریج داریم این امور رو برطرف میکنیم. این به تدریج برطرف کردن نشون میده که اون امور روی هم قرایقه تدریجن هم تدریجی هم پله پله هم اونا پله پله هم که ما با پله پله ظاهرشون میکنیم. از این که ما این علوم رو به تدریج کسب میکنیم معلوم میشه اون هم تدریج هم داره تدریج داره تدریج داره درجه درجه هم یک رو هم قرار میده. این مطلب
تدریج
که
دلیل
و نه تدریج علم نشون میده که اونا مترتب هست.
ما از این مترتبیم تمام به مرور بعد این جهر تبدیل به علم شده
یعنی همینجور به هم ریخته. پس یکی میاد یه علم میاد هر جهلی رو که فکر کرد دایی میکنه
ممکنه این بردی این طرف رو باشه
اما رنگی میدونه همه شون طرف رو باشه اما رنگی میدونه میاد به اثبات علایات علایات ترتب باید بینشون باشه و هستش هم بینشون که داریم عرض میکنیم اون رو به شما به تدریج حاصل میشه. یعنی شما یک دفعه عالم نمیشید، در یک لحظه هم دوتا علم پیدا نمیکنه. به تدریج علم پیدا میکنید، یعنی علمتون درجه درجه میاد، پس اون امری هم که زائل درجه درجه زائل میشه، معلوم میشه رو هم قرار گرفته که درجه درجه زائل میشه. حالا چه نوع تراتوری صورت این تراتوری علی مروی باشه؟
علف محقق نشده، به محقق نشده چون علف محقق بوده مردمه، جی محقق نشده چون جنگه محقق بوده مردمه. این مشکل داره ویلو محقق بوده مثلا آدی خودم زیر محقق نشده چرا پدرش که محقق بوده محقق نشده وقت پدر زیر محقق نشده چون زیر محقق بوده محقق نشده.
ما در تسلسل چرا تلاتو میشه؟ من یه در یه زمان دیم گفتم یا شدم بیش از یک بار گفتم چرا در تفصل و ترتب رو شد میکنیم؟ چون میخوام اجتماع در وجود حاصل بشه. اگر اجتماع در وجود رو ما حاصل کنیم ترتب معلوم میشه، اگر ترتب معلوم بشه اجتماع در وجود معلوم میشه. اینو به همدیگه مرتبط هست. مثلا فرض کنید که اون سنگ های بیابون که هست کردیم اونا اجتماع در وجود ندارن، یا مثلا مثال بهتر تسلسلات در تسلسلات تعاقبی اجتماعی در وجود نیست. چون اجتماعی در وجود نیست این تسلسل رو ما محال نمیدونیم. اما در علل و معالی ترتب هست و این ترتب باعث میشه که اجتماعی در وجود باشه. یعنی این معلول که موجود شد تمام علل سابقه بر خودش که همه در طول هم قرار گرفتن همه باید موجود بشن و به این جهت اجتماع بی نهایت در وجود لازم بیاد. همین اندازه که اجتماع وجود لازم بیاد کافی است برای ترتب علی و معلوم نمیشه.
اجتماع در طرف جهن داریم که
امر وجودی که دار میشه از توی علایی میگیری بالاخره تو نفس من یه امور بی نهایت موجودی هست که داره ظاهر میشه. در حالت وعد العلم من چیزی رو زائل میکنم، اگر عدمی باشه که زائل نمیشه. عدمی یا عدم که زائل میشه، یه چیز موجودی بوده که زائل میشه. حالا جهل نگفته ایشون، هر چیز من تطبیقش کردم بر جهل. ایشون میفرماد علم میاد امری رو که موجود بوده زائل میکنه. من برای اینکه روشن‌تر بشه گفتم که هست
مثلا هم مشخص که روزه میده هم بخواهم بگیم وجود به نحوه چون عدم مضاف وجود داره. خب اون در محیط داره الان هم خودش در محیط داره دیگه اون هایی عدم مضاف داریم بلقل عدم زید عدم بدر این هم عدم مضاف هست این نحوه از وجود اون ها هم دارم و اگه واقعا شیعه دیگری خودشون مشخص بکنه تا دو شیعه بحث بکنه این واقعا تو درست چه درسته میگوزن یه چیزی تو ذهن ما هست زایدی چون مثلا چی هست
شما دارید در مستشکل اشکال
میکنید من این حرف بله
اوزه بله مستشی راجعه بشکار بکنید چه امری موجود بوده ظاهر شده اون هم چی؟ چه روزی میدونه ما بدونیم اون هم چی؟ ما میدونیم امری بوده ظاهر ما میخوام فقط تفاوت بین حالت بعد علم و حالت قبل علم رو درست کنیم. این تفاوت چطوری حاصل میشه؟ این که بگیم امری قبلا بوده حالا ظاهر شده، یه دفعه میتونیم بگیم امری قبلا نبوده حالا پیدا شده، این یه نوع تفاوته. خود مصنف گفت قبلا صورت نبوده بعدا صورت پیدا میشه، خب یه نوع تفاوت. یه تفاوت اینه که قبلا اشتاق اضافه اشتاقی نبوده بعدا پیدا میشه، اینو خب یه نوع تفاوت. اما این تفاوت سوم یه جور دیگه است، چیزی بوده حالا ظاهر میشه، اما اون چیز بخواد جهل بشه میخواد است.
اگر اون امر جهل باشه اصلا کشفار مختلف انتصابی که جوابی که داریشون میده اصلا وارد نیست بگه، یعنی اگر اون امری که الان داریشون میگه جهل بگه منظور من هم امر دیگر نیست بگه منظور من جهل بگه کشفارشون وارد نیست به خاطر این کش کاری داره بین جهل اون عدم مضافت جهل اینو عدم مضافت بین این عدم های مضافت ما یه ترسون بینهایت باشه
بین مویدات عدم مضاف نیست وجود نیست. ترتب اگر در وجود جایز نیست، ترتب در وجود های بی‌نهایت جایز نیست، در عدم مضاف بی‌نهایت هم جایز نیست.
عدم مضاف موید باشد
چه اشکال داره؟ پس ترتب رو شما قبول ندارید، اعداد رو قبول دارید،
یعنی اعداد هم
بله، ولی عدم مضاف، عدم مضاف بهره از وجود داره. اگر بینشون ترتب باشه مثل اینکه ترتب در وجوده، شما میفرمایید ترتب ندارن فقط اعداد دارن،
اعداد دارن
بله، اعداد ولی اعدادی است که فانی میشه، اعدادی است که باقی میمونه. یعنی این اعداد الان فرض کنید که این آخرین امری که ما میخوام برطرفش کنیم، اون آخری که دیگه حلقه بی‌نهایت مترتب است بر اون قبلی یا مترتب نیست؟ اگر مترتب نیست خب از همین اول اونو برطرفش کنیم که نمیشه. چرا
نمیشه؟
بالاخره ببینید اینا میخوام بگم روهم قرار گرفتن و الا شما اگر اینا با هم بودن همه با، یعنی مثلا درجهش یکی بود ترتیب بینشون نبود، چرا الان شما نمیرید اون آخری رو برطرف کنید؟ نمیرید آخری رو برطرف کنید، آخری رو میدارید آخر سر برطرف میکنید.
همونطوری که عدم هنجار نسل بعد از زیده تو زمان خودش برطرف میکنه، الان هم توی برطرف میکنه با موید داده قبلی بیاد هنجار نسل قبلی عدم های موید، عدم موید ها چی بهش از بین بده تا اون عدم موید ها خیلی از بین بده. یه دوران تو زمان از چه فرق بین عدم موید هایی که مثلا به این زیده رو بده اینا تا عدم موید هایی تو جمعی ها. اگر این نیت تامه موید نداره خب اولی که از بین رفت این با آخری باید از بین بده. خاطر
اگر آخری از ذهن رفت قبلی از ذهن رفت داری اولی از ذهن رفت
اگر علت تامه برای جهل به خب بس این علت
جهل علت
علت علت تامه برای جهل به یا مورده اگر مثلا علت تامه برای جهل به با رفتن این با جهل به عوض نمیده جهل علت اگر علت تامه برای جهل به با رفتنش با به عوض نمیده لزرگی ما تا آخر با رفتن اگر بینشون مورد هست بعد اونم چه فرده بین این موردها و موردهایی که بین عدم زید و عدم بچه خودش و عدم بچه بچه تا صد در برشون
بله عرض میکنم بینشون علیت نیست، بینشون علیت نیست، حتی در علم بین نوع علیت نیست، همین اعداده، ولی اعدادیست که باعث میشود اینها به هم اجتماع در وجود داشته باشد. بالاخره بیش از این دیگه نمیشه توضیح داد، اگه قبول نمی کنید قبول نداشته باشید، اونش مهم نیست، مهم اینه که ایشون اینو گفت، یه بیش از این نمیشه توضیح، چون خود ایشون هم بیش از توضیح اصلا نداده، گفت اینو مترتب هم نرفت. حالا یه باید توجه کنید، رسیده بودیم به صفحه 39 صفحه 20، چون من هم حرف خودم تکرار میکنم شما حرف خودم بیشت به نتیجه نمیده که بخش شاید هم همه شما باشه، ولی بالاخره حرفی چیز نبره اینه. و هن استانی جوابی که از ثانی میدیم به این است که انهو ازازال امرون مثلا جهل به انسان فضائل و اندل علم به هازا غیر و زائل اندل علم به ذالک، اونی که با علم به هازا مثلا با علم به انسان زائل میشود مثلا جهل به انسان، او غیر از چیزیست که زائل میشود اندل علم به ذالک، یعنی اندل علم به مثلا صدر اون چه که با علم به انسان زائل می شود غیر از اونیست که با علم به فرض زائل می شود. چون دوتا علم ها فرق می کنند، پس دوتا زائل شده ها فرق می کنند و الا قیاس استثنائیست که ثابت می کند این مدعا رو که زائل اندل علم به هازا غیر از زائل اندل علم به ذالک است. دلیل اینه و الا یعنی اگر زائل ها یکی باشند، علم ها علم به احده ما و بل علم به الاخر خواهد بود. یعنی اگر با فرض کنید که علم به انسان، جهل به انسان زائل شد، با علم به شجر هم جهل به انسان زائل شد، ما با هر دو علم تونستیم انسان رو بشناسیم، پس ولی میشه این دو علم یکی هم. اگر اون دوتا زائل یک چیز بودن، این دوتا مزیل هم یکی خواهند بود، در حالی که بلوجدان دوتا مزیل یکی نیستن، دوتا علم ها فرق میکنن، یعنی تالی باطله. وقتی تالی باطل شد و دوتا مزیل فرق کردن، پس دوتا زائل هم فرق کردن، یعنی مقدم هم باطله و هو المطلوب. فیلزم متفرع است بر بطلان مقدم، یعنی بر نتیجه که ما از اون قیاس میگیریم، چون قیاسشون تا آخر نرفته. و الا یعنی اگر دو تا زائل ها یکی باشند مغایر نباشند، لازم نیست که دو تا علمام یکی باشند مغایر نباشند، در حالی که تالی باطل، یعنی دو تا علما در حالی که تالی باطل یعنی دو تا علما یکی نیستند، دو تا علما یکی نیستند، دو تا مغایرند. نتیجه میگیریم که پس دو تا زائل ها مغایرند، یکی نیستند. حالا که نتیجه گرفتیم بطلان مقدم رو، یعنی نتیجه میگیریم همین فضائل این در علم به هازا غیر زائل این در علم به ذالک رو، وقتی اینو نتیجه گرفتیم فیلزم رو متفرع میکنیم برای، پس فیلزم متفرع بر الا لکان العلم به احد ما و العلم به الاخر نیست، متفرع بر اون فضائل این در علم به هازا غیر زائل این در علم به ذالک، که این فضائل این در علم به هازا غیر زائل این در علم به ذالک در واقع نتیجه ایست که ما از این قیاس میگیریم، یعنی بطلان مقدمی که از این قیاس داره به دست میاد. فیلزم ان یکون فینا، حالا که این زائل ها فرق می کنند، لازم میاد که قبل از حصول علم در ما امور بی نهایتی در ذات ما موجود باشد که این علومی که ما بر انجامشون و بر تحصیلشون قدرت داریم، علوم بی نهایتی که بر تحصیلشون قدرت داریم، بیان زائل کنن این امور بی نهایتی که در نفس ما موجوده. فیلزم که در ما امور غیر متناهی باشد، وجود داشته باشد، به حسب ما فی قوتنا ادراک بود، به خاطر این که در قوه، به خاطر آنچه که در قوه ما هست ادراکش، که عبارت هست از امور غیر متناهیه، یعنی چون ما در امور غیر متناهیه، در امور غیر متناهیه ما قدرت، بر علم به علم نامتناهی قدرت داریم، پس باید جهل نامتناهی در ما باشه. مثالی که ایشون میزنه مشکل رو برطرف میکنه، من اگر این مثال استفاده میکردم ابهامی نداشت و این همه سوال جواب نمیشد. ببینید، ما علم پیدا میکنیم به عدد یک، بعدم پیدا میکنیم به عدد دو، بعدم به عدد سه و هاشت رو تا به نهایی هست. خب با علم ما به عدد یک یه چیزی از درمیده، با علم اون به عدد دو یه چیز از درمیده، این علم ها مترتبند، تو عدد عدد مترتبند، چون عدد مترتبند علم ها مترتبند، و چون علم ها مترتبند اون چیزهایی که به توسط علم ها از درمیده مترتبند، پس سبت که در باطن ما ترتب امور مترتبند، توجه شدید به نحو ترتب عدد. حالا من مثال رو اولم عرض کردم، مثال رو جوری زدم که به بی نهایت منتهی نمیشه، یعنی مثال زدم به انسان که بعد میامد مبتنی بود بر حیوان، حیوان مبتنی بود بر جس، میرسید به جوهر، به یه جا تمام میشد و شما بر مثال اشکال کردید و من باید جواب میدادم، جوابم دادم که مثال رو باید عوض کنید. من تا به ذهن من یادم رفته بود که مثال عدد رو بگم، مثال عدد مثال خوبیه، اعداد بر هم مترتبن، علم به اعدادم بر هم مترتبن، خب با این علم و عددی که بر هم مترتبه، چیزهایی که بر هم مترتبن دارن ظاهر میشن تو باطن من. از اموری که جهل به یک، جهل به دو، جهل به سه، جهل به چهار، که اینا بر هم مترتبن در باطن من هستن و من با علوم بی‌نهایتی که به ترتیب کسب میکنم هر یک از این مترتباتی رو که در باطن من هستن ظاهر میکنم. توجه شدین؟ پس اموری که در باطن من مترتبه در مقادیر هم همینطور، در مقادیر و اشکال. البته در مقادیر روشنه، در اشکال این مقداری شاید مخفی باشه. در مقادیر مثلا مقداری که یه سانتی باشه بعد مقداری که دو سانتی باشه دور میشه اعداد دیگه، همونطور که با اعداد ما خود اعداد رو ملاحظه میکنیم، مقادیر هم گاهی با اعداد اندازه گیری میکنیم، یعنی مقدار رو با کم منفصل اندازه میگیریم. در این صورت بادم ترتب حاصل میشه. اگر اشکال مترتبه داشته باشیم ایشون میگه که چل اشکال ول اعداد مترتبه. اگر اشکال مترتبه داشته باشیم بعیدم نیست شکلی رو مثلا ما به هم بزنیم از روی اون شکل شکل دیگه بسیم، دوباره شکل بعدی بسازیم، این اشکال به هم متناسب. مثلا فرض کنید که ما یه موم می‌دستمون شکلی می‌سازیم، قالب به اون شکل میشه، دوباره به همش می‌زنیم شکلی دیگر رو همون شکل بنا می‌کنیم، بعد قالب میشه. البته در اینجا ترتب خیلی سخت فهمیده میشه، ترتب در اعداد روشن تر
داره.
کجا میگیم؟ در نهایت میگیم؟
نه ما برای سایی جا از
اونجوری که عرشدن روشن‌تره، اونجوری که عرشدن روشن‌تره. مثلا پس این یه مربع رو، یه مربع یه سانتی، بعد مربع دو سانتی، بعد مربع سه سانتی به هاش ازن، اینا بر هم مترتبه و مثلا مثل عدد میمونه، اشکال مترتبه بر هم هست. لازمی که اشکال حتما سنخشون متفاوت باشه، همه پس این مربع رو ولی بر هم مترتبه، شکل ده سانتی مترتبه از بر نو سانتی، نو سانتی و هشت سانتی به هاش ازن. اون تا بی نهایت هم میتونه دادن رو بیده، درست مثل اعداد میشه. ایشون میگه اشکال مترتبه، اشکال همشون لازم نیست مترتبه شد، ولی اگه اشکال مترتبه شد اون اشکال لازم نیست. در تمام علوم ما این اشکال تسلسل نیست، در علومی که مترتب باشن تا بی نهایت و بخوان اموری را هم که در ما هستن برطرف کنن، لازم میاد که ما در باطن خودمون امور بی نهایتی رو داشته باشیم. در علوم مشکلی نداریم چون علوم به تدریج میان، بالقوه موجودن و بعدا به تدریج میان دو موجود میشن، اما در اون چه که به وسیله علوم ظاهر میشه مشکل داریم، چون اونا قبل از علوم همشون بالفعل موجودن، همه بالفعل موجودن که علم باید بیاد به تدریج هر کدوم از این بالفعل ها رو حاصل کنه، ظاهر کنه. توجه میکنید چه از میکنم؟ در خود علم ترتب هست، ولی چون این علوم ما بالقوه هستن شاید تا اون آخر ما نتونیم علم بی نهایتی کسب کنیم، چون به اون آخرین عدد نمیتونیم عالم بشیم. بله به اجمال، چرا به اجمال میگیم بی نهایت عدد، این یه تصور اجمالیه، یه علم اجمالیه. اما علم تفصیلی به یک داشته باشیم، به دو، به سه، به چهار، همینجور بریم تا بی نهایت، این تقریبا شاید شدنی نباشه. بنابراین علوم بی نهایت رو نمیشه جذب کرد، ولی چیزهای قوه یا علوم بی نهایت رو داریم. پس باید در باطن ما چیزهای موجود باشن که این علوم بالقوه بی نهایت بتونن اون چیزها رو ظاهر کنن، و اون چیزها بالفعل موجودن، اون دیگه بالقوه نیستن، علوم بالقوه هستن، چون به تدریج باید بیاد و شاید تا آخر همش بالفعل نشه. ولی اونهایی که این علوم میتونن برطرفش کنن در باطن ما همشون موجودن، بالفعل هم موجودن. مشکل سر اینه که بالفعل موجودن، علوم ما بالفعل موجود نیست. توجه کنیم پس حرفی دیگه نداریم. ما همه حرفا رو گفتیم، همون چیزایی که قبلا گفتیم درست بود. مثالی که زده بودم مثال کاملی نبود، مثال مترتب بود اما مثالی نبود که تا بی‌نهایت مترتب باشه. مثال اعدادی که ایشون زده و مثال اشکال مترتبه، نه هر شکلی اشکال مترتبه، این مثال خوبیه که لازم میاد من علمم به اعداد مترتبه به تدریج حاصل بشه و با هر تدریجی جهلی زائل بشه و این جهلا مترتبن مثل علمها که مترتبه. تا علمها بالقوه هن، جهلا همشون مثل وقت لازم میاد که موجود بالفعلی در من باشد که هرگاه یکی از این علمهای بالقوه بالفعل شد، یکی از این جهلای بالفعل رو از این بگنه. نمیدونم روشن شد یا نشد. اولاً که عرض کردم همینطوری گفتم، وقتی مثال رو من مثالی دارم که تا بی نهایت نمیرفت دیگه اشکالات پیش آمد. حالا مثال چه ایشون داره؟ مثال خوب
اون نقطهشکه میده در این آقا در جواب میده به این آقا میگه چه لزوم داره که اصلا این امور شما بالفعل میگیدید که برای ما تفکر معقول لازم میاد. اون امور بالفعل نباشه، یعنی وقتی میخواد انسان برسه به بالا علم یک حالتی در نفس قبل از اون اون امر پدید میاد و با آمدن علم وقتی که گمان معتاد باشه.
الان شمایی که هیچ شرط عدد و بلد نیستید، آیا بلفل یک و دو و سه رو نمیدونید؟ هر وقت رفتون سراغ دو یک جهل است
میرد. اون هم قرار شد مکم باشه، اون هم اگر جهل باشه اشکال دیگه به اشکالش شد.
چه اشکال
هست؟ اگر میخواد اشکال شد که جهل اصلا امر وجودی نیست، امر عدمی هم نمیشه.
عدمی با وجودی فرق نمی کنه، عدمی هم ترتب داشته باشه بخواد، چون به عدمی یه نوع وجود داره، اونا نمیتونه بی نهایت وجود داشته باشه.
از تازه ما به اعداد به صورت علممون به صورت بلغوبر هست، آیا جهدش به صورت بلفن هست؟ یعنی به اعداد ناصرهای جهد بلفن
داره؟ یعنی الان شما که کسی که هیچ عدد ولد نیست به تمام اعداد جهد جهد بلفن هم نیست، به بین حالت عدد جهد به تفصیل ها به اجمال نمیدم، به تفصیل به بین حالت عدد. یه وقتی میگید جهد دارم به اعداد، این خب یک جهد بیشتر نیست، به بین حالت نیست. یخو این جهل دارم به یک، جهل دارم به دو، جهل دارم به سه، جهل دارم به چهار، همینجور میره تا بی‌نهایت. این میشه جهلای تفصیلی. به همین هم هست کسی که هیچ عدد بلد نیست به همه اینا جاهله. بعد یک چکی رو عالم میشه، یک رو بهش یاد میدن، دو رو بهش یاد میدن، سه رو یاد میدن، با هر کدوم یک جهلی برطرف میشه. این علم ها الان بالقوه هست، تا آخر هم بالفعل نمیشن، تا بی‌نهایت بالفعل نمیشن، تا یه جایی که ما حوصله داریم میریم جلو و جهلا رو برطرف میکنیم. ولی جهلا بی‌نهایت هستن، جهلا بی نهایت هستن، منتظرن که این علمها بیاد اونا رو برطرف کنه. علم تا یه حدی که ما قدرت داریم، تا یه حدی که حوصله داریم، علممون رو تفصیلا تحصیل میکنیم و جهلی رو ظاهر میکنیم و ما بعدش هم که میرسیم میگیم بقیهش هم مثل این، بقیهش هم مثل قبل. این بقیهش مثل قبل یعنی چی؟ یعنی دیگه برای شد میگیم. ولی علم ادامه پیدا نشد، ولی جهل میگیم. این نسبت بعد از اونی که من به تفصیل ملاحظه کردم هنوز جاهلم، همچنین قبل از جهل بودم.
نمیشه.
خیلی واقعا این جاهلی بودن. از این کسی که عدد بلد نیست، یک رو بلد نیست، بعد از این که یک رو یاد میگیره به دو جاهل میشه؟ یا قبلا به دو جاهل بوده؟
نه با امر وجودش آجا ما اعداد رو به سر کنه خوشنه داریم، میشه جهدش رو به سر بلفه به سر تبلیگی علم داشته باشیم؟ اصلا نمیشه سر
تبلیگی علم داشته باشیم، جهدش علم
داشته باشیم، جهد اعدادش رو جهد اعداد سر تبلیگی نمیشه، چون این آدم علم موضا به این جهد به یک جهد به دو، اصلا ما یک خود رو که سر تبلیگی علم نداریم، چطور جهدش به سر نامتانه تبلیگی علم داریم؟ اصلا نمیشه این مثل
تصویری که این آقا کرده اینه، تصویر این آقا اینه که هر علمی که شما به دست آوردی یک جهلی باش برطرف میشه. خب اگر من میتونم بی نهایت علم به دست بیارم، میتونم بی نهایت جهل برطرف کنم. این جهل باید باشن تا من بتونم برطرفش کنم. نمیدونم مثلا کجاش اکان دارم. مثال اول رو فرمودید تا بی نهایت نمیده، درست کن من باید مثال عوض میشه که اینم مشکل پیش نیاد. مثال حالا عوض کردم بازم روشن نمیشه.
اما اگر بگیم این جواب رو قطعه این امر مبهمه، مراد شما از این امر چیه؟ اگر امر رو واضح کنید این جواب خیلی راحت‌تر بود به مستشکل تا اینجور. الان این جواب که به نظر میدید تفسر رو داریم و به زور به اون مستشکل تحمیل میکنیم.
ما تحمیل نمیکنیم. شما اگه توجه بکنید ببینید تحمیل نیست. ما رو مستشل تحمیل نمیکنیم. شما نمیدارید که دلتون وارد بشه. شما نمیدارید مطلب که دلتون وارد بشه. اگه شما توی دلتون وارد بشه این درست نمیدارید. اشکال و لعداد متعدده و تکون و تلکل اموری که حاصل از سینا و با علم هر یک به دنبال دیگری زاد میشه مترتبتن و موجودتن برن که تمام اشکال شما همینه دیگه. ولی بقیه جاش یاد روشن بقیه جاش روشن شما همین تیکه رو این تیکه رو که دیگه روشن شد و سنوبه یه نوبات رو هم شما در جایی که بحث تسلسل بردن میکنیم و تسلسل باطل میکنیم بیان میکنیم که چنین امور حاصله مترتبه و موجود من محال است. محال است که ما امور مترتبه ای داشته باشیم که با هم حاصل باشیم.
یعنی جواب
خودشون هست میاد نه ثابت. یعنی لازم میاد از این حرف مستشکل این محضوری که بعداً محضوریش رو روشن میکنیم. یعنی بعداً اشکالش رو میکنیم. الان نگفتیم اشکالش چیه، بعداً اشکالش رو میکنیم. ولی با فرض این که اشکال رو قبول کنیم میگیم این حرف مستشکل اشکال داره. خب تمام شد. ایشون با این دو بیان با این بیان نتیجه گرفت که علم ازاله نیست. چون اگر بخواد ازاله باشه این محضوری که گفته بشه پس علم تحصیله. تحصیل بودن علم و ازاله نبودنش از امور بدیهیه. یعنی شما وقتی که میرید یه چیزی یاد میگیرید خودتون به همدیگه میرید رفتیم یه چیزی یاد گرفتیم، نمیگید رفتیم یه چیزی رو برطرف کردیم. یعنی بلوجدان متوجه چیزی به دست آورده نه چیزی از دست آورده. در حالی که این مستشه میگه ما با هر علمی چیزی از دست میدیم، چیزی که داشتیم از دست. حالا اون چیزی که داشتیم بد میده ولی برای خیلی داریم از دست میده. پس این بلوجدان باطل. بنابراین این که علم امریست عبارت از تحصیل است نه عبارت از ازاله این یه مطلب واضحیه. حالا درسته ما بحث کردیم توش یه خودگی کردیم ولی مطلب واضحه، بدیهیه. چون بدیهی بود مصنف نیامد سراغش و اثباتش نکرد. همونطور که میبینید ما بحثش رو مطرح کردیم، مصنف اصلا اطلاع به این حرف نکرد بلکه با تعبیر حسلهی که بعداً در متن میاد تنبیه کرد بر این که علم تحصیله. استدلال هم نکرد. چرا؟ چون بدیهی بود. با استدلال به این هست که ازاله رو باطل کنه، چنانچه ما باطل کردیم. مصنف اصلا وارد بحث ازاله نشد که ازاله رو باطل کنه. چرا؟ به خاطر اینکه دید امر بدیهی و چون امر بدیهی بود گفتش که علم تنبیه شد برای اینکه علم تحصیله نه اینکه علم مثلا. خب روشن شد که اینشانا یعنی میخواد تعبیر بعدی مصنف از این ولی ان نکون العلم تحصیلا شرح قبل المتن میخواد متن بعدی رو توضیح بده. در متن بعدی مصنف دو تا مطلب داره، یکی تعبیر به حسنه داره، یکی هم بیان میکنه که اون صورت و اثری که جلسه گذشته گفتیم باید در ذهن ما بیاد، اون اثر باید مطابق اون شیء خارجی باشه، مطابقت رو اثبات میکنه. در این عبارت دو مطلب داره. شارح هم میخواد قبل از این که وارد عبارت مصنف بشه این دو مطلب رو توضیح بده. اولا تعبیر حسنه رو توضیح میده، ثانیاً بیان میکنه که چرا باید اثر مطابق باشد با اون شیء خارجی. اما این بیان اولش میگه که مصنف تعبیر کرد به حصله و با این تعبیر به حصله فهمون که علم تحصیل است، تعبیر به ازاله نشد، تعبیر به حصله شد و به تعبیر به حصله فهمون که این علم تحصیل است. و اصلا وارد این بحث نشد که ثابت کند علم تحصیل است و رد کند ازاله بودنش را، چون این امر بدیهی بود. پس دید لازم نیست که اثبات کند بلکه همین اندازه تنبیه کرد بر این که علم تحصیل است، یعنی با آوردن لفظ اصلا فهمید که علم تحصیل است. این مثلا مطلب دوم که میخواد اثبات کنه که این صورتی که در ذهن ما آمده مطابق با اون شیء است که در خارج موجود بوده. این اثباتش رو به این لحظ انجام میده، میگه که علم به این معلوم با علم به اون معلوم فرق میکنه. علم ها با هم یکی نیستن، چنانچه قبلا اشاره کردم. اگر دو تا معلوم داریم دو تا علم داریم، علم ها دو تا. اگر علم ها دو تا هستن باید هر یکی اثری جدای از دیگری بفرسته. چه اثرها جدا میشن؟ در صورتی که هر کدام اثر مطابق خودش رو بفرسته. یعنی این معلومی که جدای از این معلومه اثر جدای رو بفرسته. اگر هر دو با هم یه اثر بفرستن خلق میشه و اثر با یکی از این دو تا مطابق نخواهد. پس حتما باید اثر جدا بفرستن که این اثر با این علم مطابق باشد، اون اثر و اون علم مطابق باشد. به این ترتیب میشون ثابت میکنه که صورت باید مطابق ماده صورت باشد، و الا اگر مطابق نباشه اثرهایی که فرستاده میشه ممکنه با هم تفاوت نکنه. ولئن نکون العلم تحصیلا به این مطلب که از حصله استفاده میشود که علم تحصیل است، و این استفاده خود حسنه یه تنبیهیست بر این که علم تحصیل است، تنبیه بر این که علم تحصیله، استدلال نیست، مثلا استدلال نشده. و چون علم تحصیل است نه و لأن کون العلم تحصیلا لا ازالتن، این تحصیلا خبر کنه هو من الامور التي نجدها خبر این است. چون تحصیل بودن علم و ازاله نبودنش از اموری که نجده ها من انفسنا، این امر بدیهی، تحصیل بودن علم و ازاله نبودنش امر بدیهی است. ولا نحتاج بیها الى بیان، به سر بیان سلا نبشیم، چون چنین شد جنه هم جنه همی ماله مل شد اراد شد انن استدلال ماله وقتی با ان متعدد شد اراد مل شد مصنف اراد شد از استدلال بر این که علم ازاله نیست، استدلال نشد اونطور که ما استدلال کردیم، ایشون رو استدلال نشد. و نبه علا انهو تحصیلون، تنبیه شد در این که این تحصیل چطوری تنبیه شد؟ با آوردن عبارت، با عبارت آوردن، با تعبیر کردن به حسنه، با تعبیر کردن به حسنه تنبیه شد در این که این تحصیل. این ولی انه الامر الحاصل مطلب دوم خوشون کنیم، اون لعنه متعلق بود به جنه، این لعنه الامر الزائل متعلق است به فیلزن که در خط برمیده. چون اون امری که با این علم حاصل می شود باید فرق کند با امر دیگری که با علم دیگر حاصل می شود، پس باید اون چه که از این علم حاصل شده مطابق معلومش باشد، اونم که از اون علم دیگه حاصل شده مطابق معلومش باشه. چون معلوم ها با هم تفاوت میکنن، این اثرها هم با هم تفاوت میکنن. چون معلوم ها متعددن اثرها متعدد بشه. ولی اگر معلومی که ما از علم اول به دست آوردیم مطابق نباشد، معلوم دوم مطابق نباشد، ممکنه ما یه معلوم به دست بیاریم که نه با این مطابق یعنی نه با اون، یا با یکی لااقل مطابق نیست، در حالی که ما اینجوری نیستیم. ما معلوم های متعدد دست میاریم، چون معلوم های متعدد دست میاریم پس باید معلوم ها مطابق معلوم ها باشه، یه علم هامون مطابق معلوم ها باشه. فلان الامر الحاصل عند العلم به احد المعلومین غیر الحاصل عند العلم به المعلوم الاخر، امری که حاصل میشود عند العلم به احد المعلومین، یعنی مثلا وقتی که علم به انسان پیدا میکنید امری پیش شما حاصل میشه که به نظر ما همون صورت انسان، غیر از اون امری است که حاصل میشود این دل علم بالمعلوم الاخر، بالمعلوم درست بود، بالمعلوم الاخر، غیر از علمی است که حاصل میشود بالمعلوم الاخر، یعنی صورتی که از معلوم اول حاصل میشود غیر از صورتی که از معلوم دوم حاصل میشه. لما سبب، چون اگر این دو تا معلوم ها یکی باشند لازم یاد علما بشی باشه. فقط نماز را این وصفه قبل همین که الان خوندیم که و الا لکان در علم و بحر علم و آبر علم و بلاخر، چون علم ها چون معلوم ها مختلفن، علم ها باید مختلف بشه. خب چون چنین است که حاصل ها فرق می کنه، فیلزم ان یکون لکل معلوم اثر فی العقل یطابقه هو العلم به دون العلم و ادا. پس لازم است که هر معلومی اثری در عقل داشته باشد و صورتی در عقل بفرستد که مطابق با اون، که این صورت مطابق با اون معلوم است و همین صورت علم به این معلوم است، همین صورت علم به این معلوم است دون العلم و ادا، علم به دیگری نیست، علم به همینه. و خود برای علم به دیگری صورت دیگر لازمه. از اینجا میفهمیم که صورت ها باید مطابق با معلوم باشن. و هازا هو المراد به حصول صورت شیء فلان، اینی که گفتیم مراد است به این که میگیم باید صورتی در عقل حاصل بشه، منظور از صورت همینه که یعنی صورتی مطابق. و الی هازا اشاره به بود، به همین بخش دوم اشاره کرد. اون اولی که تنبیه بود با تعبیر به حصلت تنبیه کرد، اما دومی رو که گفتیم باید صورت مطابق باشد با این بیان چرخ میکنیم بخواد ثابت کنیم. خب در متن مصنف ثابت شد که شیء غایب باید اثری در ذهن ما بفرستد تا معلوم ما بشود. حالا در مورد اون اثر داره بحث میکنه، میگه اگر اون اثر مطابق با معلوم نباشد، تو در واقع معلوم رو کما هو نشناختی، ولی وجدانن میدونی که معلوم رو کما هو شناختی، پس معلوم میشه اثری که به تو داده مطابق بوده. اگر اثر مطابق نبود لازم میامد که تو معلوم رو کما هو نشناخته میشه، ولی تو میدونی که معلوم رو کما هو شناختی، پس معلوم میشه که اثر مطابق رو تو داده. و این حصل من هو اثر فیک، اگر از این معلوم اثری در تو حاصل شد، از این معلوم یعنی از این شیء که قاره این بچه چون زمین به همون برمیگرده، شیء قایب رو گفت اگر ادراک کنی به حصول مثال حقیقتش هست. و گفت اگر دلیل ما بود که اگر به مثال نباشد لازم نیست که حالت قبل حالت بعد علم به حالت قبل علم فرق نکنه. حالا دو مرتبه در باره همون شیء قایب بحث میکنه. اگر از اون شیء غایب اثری در تو حاصل شد، یعنی صورتی در تو حاصل شد، ولن یه تابر این اثر با ما فی الخارج سما علم تنجمه و به ما مایافی هست، لازمش اینه که تو ما فی الخارج رو یا اون شیء غایب رو اونطور که هست نشناخته باشی. لاشین فرض این است که علمشه علم تنجمه و به فرض اینه که تو رو درست شناخت. اگر درست شناختی پس معلوم میشه اثری که پیش تو فرستاده اثر نادرست نبوده، اثر درست بوده، یعنی اثر مطابق بوده.
اگر مطابق نباشه اثر
بوده این شیء که
اثر
شده از این ما مطابق مقابل نباشه. بله اگر، نه نمیگیم اثر، میگیم اگر اثر گذاشت و اثرش مطابق نبود، بالاخره هر شیء در ما اثر میگیره، چون نفس ما اثر پذیره، هر شیء که در مقابل نفس ما قرار بگیره در ما اثر میگیره. اگر این اثرش مطابق بود با اون شی، معلوم میشه که ما از طریق این اثر اون شی رو کما هو شناختیم. اما اگر اثر مطابق نبود با اون شی، معلوم میشه که ما اون رو کما هو نشناختیم، ولی فرض اینه که ما اون رو کما هو شناختیم. چون اینجوری الان در این برداشت میکنیم، برای اینکه فلسفه باطله میگیم هر شی رو همونطور که هست میشناسیم، ولی اگر نشناسیم لازمه فلسفه، در این که فلسفه باطله ما فرض میکنیم که هر شیء کما هو شناختیم. اگر هر شیء کما هو شناختیم پس معلوم میشه اثری که از اون پیش ماست مطابق خودشه، چون اون اثر تونسته این شیء رو به ما همونطور که هست بشناسه، ولی اگر اثر مطابق نبود که نمیتونست به این صورت بشناسه. رد قول به شبه و بله دیگه رد قول به شبه اون قبلی هم رد قول به شبه. بله و این حصل منها یعنی از این شیء غایب اثری در تو، ولی این اثر مطابق با ما فی الخارج نباشد، این مطابق با اون مؤثر خارجی نباشد، فما علمته و تو اون شیء خارجی رو ما فی الخارج رو یا بفرمایی اون شیء غایب رو که الان اثرش رو گرفتی درست نشناختی، اونطور که باید نشناختی. لاشن فرض این است که تو او رو شناختی کما هو، چون ما میگیم فلسفه باطله، فلسفه میگه ممکنه به اشیا نظر کنی و او رو نشناسی اونطور که هست، ولی ما که فلسفه رو باطل میدونیم، میگیم اگر تو شیعی رو دیدی درست دیدی، اگر شنیدی درست شنیدی، اگر فکر کردی با فکر به دست آوردی درست به دست آوردی، پس بالاخره تمام معلومات تو ما میگیم درسته، فرضمون اینه که درسته. اگر درسته فلابد ده من المطابقه، باید اثر با اون شیء غایب مطابقت داشته باشه. از چه جهت مطابقت داشته باشه؟ من جهت معلم. اگر اون حیثی که تو از این شیء خارجی دانستی حیث ذاتش باشد، باید اثری که پیش تو آمده اون حیث ذات رو اون چنان جهت نشون بده، یعنی مطابقه با حیث ذات باشه. اگر اون که تو از این شیء غایب شناختی صفتی از اوصاف باشد، اون اثری که در ذهن تو آمده باید با این حیثی که اون اثر داره حکایت میکنه مطابق باشه. خلاصه باید مطابقت داشته باشد من جهت معلم. و همون حیثی که در این شیء شناختی، ممکن یه شیء رو که ده حیثیت داشته باشه تو با دو حیثش بشناسی، این صورت باید با اون دو حیث مطابق باشه. به حیث های دیگه که شناخته نشده لازم نیست که مطابق باشه. مثلا فرض کنید یه شیء جوهره، رنگش هم زرد. خب حالا جوهریتش رو من نشناختم، صورتی از جوهریت تو ذهن من نمید، ولی صورتی از رنگ زرد ذهن من آمد. من جهتی که من از این شیء عالم شدم جهت ذات نیست، جهت رنگه. خب این صورتی که پیش من آمده باید این رنگ رو درست نشون بده، ولی ذات نشون نمیده یا درست نشون نمیده اون مهم نیست، چون حیثی که من ازش صورت گرفتم حیث ذات نبوده، حیثی که ازش صورت و اثر گرفتم حیث رنگ بوده، اون باید درست با مطابق باشه. فلابد من المطابقه، یعنی صورت باید با صاحب صورت مطابقت کند با اون حیثی که تو از این صورت از این صاحب صورت شناختی. با حیثای دیگه‌اش لازم نیست مطابقت کنی، با همون حیثی که تو از طریق این صورت شناختی و این صورت داره اون حیث نشون میده، از همون حیث باید مطابقت کنی. فل اثر الذی فی چه مثال بود، پس اثری که در تو هست چون مطابق هست مثال خودشه. حالا چون میتونی چه از میکنید؟ فافای تفریه متفره بر مطابقته. حالا این اثری، این چیزی که در ذهن تو از او آمده باید مطابق با او باشه. اگر مطابق با اوست این اثر، پس مثال اوست. مثال او یعنی صورت او که نشون دهنده اوست. پس تا اینجا اول ثابت کرد که باید اون اثر مطابق باشد، بعد از مطابق بودنش نتیجه گرفت که باید مثال اون شیء غایب باشد. و حقیقت مثال اون شیء غایب این صورت نشان دهنده اون شیء غایب باشد. خب تا اینجا یک دلیل آوردیم بر این که در علم حصولی پیش ما صورتی از اون معلوم حاصل میشه و حاضر میشه. میخوام دلیل دیگر یا وامی کنیم که در علم حصولی ما از صورت استفاده میکنیم و صورت رو در ذهن خودمون احضار میکنیم و از طریق صورت به اون معلوم عالم میشیم. اون دلیل رو شاید باید بمونه برای جلسه. همین دیگه از دلیل دیگه آخر از دلیل دیگه من از اول نگفتم شاید تفاهم شد برای گفتیم میشه گفتیم میگفتم چه